به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما عزیزان شدیم. امیدواریم که فرصت کنید ما رو تا پایان برنامه امروز همراهی بفرمایید. همینطور که میدونید این برنامه به سوالهای تاریخی شما بزرگواران اختصاص داره و پاسخهایی که کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، استاد، نویسنده و محقق تاریخ اسلام مطرح میکنند، انشاءالله که شنونده مطالبی که در برنامه امروز گفته میشه باشید. جناب استاد پیشوایی، من در ابتدای برنامه به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه در هر کجا که هستن عرض ادب و ارادت دارم.
و ما عزیزان شنونده در روزهای پایانی ماه صفر قرار داریم. دو ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین، ابا عبدالله حسین سلام الله علیه و اهل بیت بزرگوارش. همینطور در روزهای پایانی ماه صفر با مناسبت‌های غمبار دیگری مواجه هستیم. رحلت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت امام حسن مجتبی و همینطور شهادت امام رضا سلام الله علیهما. من این مناسبت ها را هم به شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که خداوند عزاداری ها و این همدلی های شما بزرگواران رو با اهل بیت بزرگوار پیغمبر اسلام به کرم خودش بپذیرد. من مقدمه رو طولانی نمی کنم. در پایان برنامه انشاءالله نشانی و شماره تلفن های برنامه رو اعلام میکنم. فرصت کوتاهی از همکارانمون میگیریم، بعد میپردازیم به موضوع برنامه امروز.
پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، همونطور که عرض کردم در مقدمه برنامه، در مناسبت‌های پایانی ماه صفر ما با رحلت پیغمبر اسلام و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا در حقیقت از نظر تقویمی مواجه هستیم. با این سه مصیبت اگر ممکن هست صحبت ورودی برنامه امروز رو در این مناسبت قرار بدید ممنون میشیم.
بله، بنده هم مثل جناب عالی این روزها و سال روز رحلت جانگداز رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و شهادت دو امام بزرگوار را به سهم خودم تسلیت عرض میکنم و امیدواریم انشاءالله ما پیروان اهل بیت را همواره پیروان راستین اهل بیت قرار بده. این برنامه ما به نحوی به هر حال مربوط به اهل بیت، گمان میکنم که هیچ برنامه نباشه که سوالی راجع به اهل بیت در برنامه ما نباشه و امروز هم گمان میکنم بعضی از سوالات مربوط به وجود مقدس رسول خدا صلوات الله و سلام علیه باشه و از این نظر بی مناسبت نیست و به نوعی در حد این برنامه حق مطلب ادا میشه
انشاءالله. بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، اولین سوال به صورت کتبی در اختیار من قرار گرفته از یکی از عزیزان بزرگوار هست. من این سوالشون رو میخونم طبق نوشته. فرمودن که استاد پیشوایی در مورد اجداد حضرت رسول برای ما بفرمایند. به ترتیب، آیا از نسل عبدالمطلب بودن اجداد پیغمبر؟ آیا هاشم برادر عبدالمطلب بوده و از او فرزندی به جای مونده که عبدالمطلب او رو بزرگ کرده باشه؟ در این مورد اگر ممکنه برای ما توضیحاتی بدید. این سوال شنونده بود جناب استاد پیشوایی.
بله، در جواب این شنونده عزیز عرض میکنم که اولین جد حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم عبدالمطلب بوده.
بله،
به این ترتیب تا جد چهارم عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی.
بله.
پس جد اول رسول خدا صلوات و سلام علیه عبدالمطلب بوده. عبدالمطلب اسم اصلی شیبه یا شیبت الحمد بوده.
بله.
میگن موهاش سفید بوده از بعد تولد. عبدالمطلب به اصطلاح به نوع لقبشه، عنوانیه که بعد بهش دادن. اسم اصلیش شیبه یا شیبت الحمد بوده، درسته؟ هاشم برادری داشته به نام مطلب.
بله.
خب بعد از مرگ هاشم که در کوچیه عبدالمطلب اتفاق افتاد، برادر هاشم به نام مطلب این شیبت الحمد را بزرگ کرد، بهش گفتن عبدالمطلب.
یعنی مردم به این شیبت الحمد
گفتن عبدالمطلب. بله. بنابراین یه بار دیگه تکرار میکنم، هاشم جد دوم رسول خدا برادری داشته اونا مطلب. خب جد اول رسول خدا که شیبت الحمد بوده در واقع عموش بزرگ کرد.
بله.
عموش مطلب بزرگ کرد، بهش گفتن عبدالمطلب.
بله.
جواب میکنم جواب روشن شد؟
نه. بله کاملا مشخص هست. ضمن اینکه بعضی وقتا به ذهنم رسید الان عمدتا میشنویم که این رو مطلب.
بله. بله.
میخونن.
بله. مطلب درست نیست.
بله
مطلب ته هست، مطلبه.
دقیقا.
این میره به باب افتعال، به باب افتعال که میره متصل میگیم.
بله
درست.
مثل متصل.
متصل که نمیگیم.
درسته. بله
متصل میگیم، متصل و مثل اون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. این پاسخ سوال اول برنامه امروز ما بود.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون.
پرسش و پاسخ تاریخی کد 173 بفرمایید.
سلام علیکم.
سلامونه.
در مورد قربانی کردن پدر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، حضرت آقای پیشوایی توضیحاتی بفرمایید که آیا این امر حقیقت داشته یا خیر، یا جزء مثلا اسرائیلیاته. این برای من خیلی مهمه. تشکر میکنم.
ممنون از تماستون. خدا نگهدار.
جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده رو شنیدیم. این خواهر گرامی فرمودن درباره قربانی کردن پدر حضرت رسول جناب عبدالله توسط پدرش که همون عبدالمطلب باشه، و ما در سوال قبل به ایشون پرداختیم. فرمودن که آیا این حقیقت داره، جزء اسرائیلیات بوده، چه جایگاهی داره، آیا درست بوده یا نه؟
نه درست نبوده. این قضیه را درسته هم در تفسیرها، در بعضی از تفسیرهای اهل سنت، در تفسیر سوره انعام آیه 137 بعضی از مفسران اهل سنت نوشتن، در تفسیر آیه شریفه کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم.
بله.
بعضی از مفسران اهل سنت این قضیه را در تفسیر این آیه ذکر کردن، و آیه چون مربوط به قربانی کردن بت پرستا بچه هاشون را در برابر بت ها ذکر میکنه و نکوهش میکنه، اهل سنت حضرت عبدالمطلب را بت پرست میدونن.
بله.
و میگن که این کار عبدالمطلب هم از این نوع بوده. به این مناسبت این قضیه را اونجا نقل کردن. سیره نویسا مثل ابن هشام اینا در کتب سیره در زمان بچگی حضرت عبدالله پدر حضرت رسول صلوات و سلام علیه نقل میکنن بعد از تولد او. و در منابع شیعه هم یه جا مرحوم صدوق در کتاب من لا یزر الفقی جلد 3 صفحه 89
در باب قرعه، چون مسئله قرعه کشیدن اونجا ذکر شده، در باب قرعه به شکل حدیث مرحوم صدو نقل کرده. پس این قضیه در سه نوع منبع ذکر شده، یکی در تفاسیر، بعضی از علمای اهل سنت در تفسیر آیه 137 از سوره انعام، منبع دوم در کتب سیره ذکر شده مثل سیره ابن شام، و در کتب شیعه تا اونجا که ما اطلاع داریم در من لا یعذر الفقیه مرحوم صدوق به شکل حدیث نقل شده، ولی دانشمندان ما و محققان ما رو این قضیه کار کردن، در مجموع این را قبول ندارن. این هم اشکال سندی داره، هم اشکال محتوایی داره.
بسیار خب، آیا ممکن هست، حالا هرچند که فرمودید این اصالت نداره و قبول ندارن دانشمندان ما، اما مختصری خود جریان چی بود؟
خود جریان را متفاوت نقل کردن. یعنی اون چه مفسران نقل کردن با اون چه به صورت حدیث مرحوم صدوق نقل کرده یه مقدار متفاوته، مقدار کمی با هم تفاوت دارن. سیره نویسا میگن که حضرت عبدالمطلب نذر کرده بود که اگر خداوند متعال به او 10 پسر بده، یکی را در راه خدا قربانی کنه. 9 پسر براش متولد شده بوده و 10 عبدالله بوده، هم پدر حضرت رسول صلی الله علیه و آله. عبدالله که به دنیا آمد، عبدالمطلب در صدد برآمد به نذرش عمل کنه.
بله. همون نذر جاهلی در حقیقت.
بله. و بنابراین 10 را مثلا عبدالله باشه در راه خدا قربانی کنه. اون تفاوتی که هست اینجاست. سیره نویسا میگن که اقوام مادری عبدالله از بنی زهره مخالفت کردن، چون این پسر به اصطلاح دختر اونا بود، مخالفت کردن و به عبدالمطلب گفتن این کار را نکن یا ما نمیذاریم، و کار به قرعه کشی رسید که حالا عرض میکنم چجوره شد که بخورم. ولی اون چه به صورت حدیث آمده این به این صورته که بله، حضرت عبدالمطلب میخواست قربانی کنه، لکن میدانست که رسول خدا در صلب اویه، بعدا از صلب او به وجود خواهد آمد پیامبر موعود، اینه که نمیتونست او را قربانی کنه و نوبت به قرعه رسید. این تفاوت را داره. اما اون چه اهل سنت عرض میکنم نقل کردن، اونها در تفسیر آیه شریفه 137 سوره انعام نقل میکنن، خداوند متعال میفرماید که کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم، این چنین است که برای بسیاری از مشرکین بت‌هاشون کشتن اولادشون رو آراسته نشون دادند. این نشون میده، مفسران میگن نشون میده غیر از اون دختر کشی که عرب جاهلی داشته، یه نوع هم فرزند کشی داشتن به این صورت که بچه هاشون را نذر میکردن، هم از پسر و دختر نذر میکردن و در بتکده و در برابر بت قربانی میکردن. این آیه شریفه این را میگه، محکوم میکنه این کار را. و بعضی از مفسران اهل سنت جریان منصوب به عبدالمطلب را زیر این آیه نقل کردن و یک حرکت جاهلی این را معرفی کردن، برخلاف علمای شیعه که حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب را موحد می دانن و یکتا پرست می دانن. حتی از بعضی از روایات ما استفاده می شه که عبدالمطلب حجت خدا بوده، مثلا از انبیای جوز بوده و ابوطالب وصیو بوده. علمای اهل سنت هم ابوطالب و هم عبدالمطلب را بت‌پرست می‌دونن، میگن تا آخرم در بت‌پرستی از دنیا رفت. چون عبدالمطلب را بت‌پرست می‌دونن، اون جریان منصوب به او را به عنوان یک حرکت جاهلی که نذر کرده بوده یکی از بچه‌هاش در برابر بت قربانی کنه اینجا نقل کردن. اون چی هم که در کتب سیره نقل شده به این صورتی قرار بوده در برابر بت هوبل این را قربانی کنه
من.
که یکی از اشکالاتش که ما اشکالات متنی و محتوایش همینه. و اما در کتب سیره شاخ و برگایی هم داره و اون اینه که چون هم میگن که دایی های عبدالله مانع این کار میشدن که کار به قرعه‌کشی رسید، اونا نقل میکنن چون اقوام مادری عبدالله از این کار جلوگیری کردن کار به بنبست رسید و موندن که چی کار کنیم. و بعد به عبدالمطلب گفتن که یک زن کاهینی هست کهانت میکنه، یعنی غیبگویی میکنه در فلان جاست مثلا اطراف مدینه، جای دوری نشون دادن. عبدالمطلب کاروان ترتیب داد با یه گروهی رفتن پیش او و ماجرا براش گفتن، گفت برید فردا بیایید من یک چیزی دارم، مثلا فرض کنید با عالم غیب کسی برای من اطلاع میاره، اون باید بیاد به من بگه که من چه حکمی در این مورد صادر کنم. اینا رفتن فردا آمدن، گفت که بله راش اینه که قرعه کشید. گفتن که خب در بین شما دیه یک نفر چند تا شطوره؟ اونا گفتن که خب 10 تا شطوره دیه هر بخش. گفت حالا برید شما قرعه بکشید، 10 تا شطور یه جا بذارید و عبدالله را هم این بچه را هم در مقابل او بذاره قرعه بکشید، اگر به شطورها اصابت کرد که دیگه مشکلی نداره، معلوم میشه مثلا اون بوت مثلا مورد قبولشه، شطورها رو قربانی کنید بچه زنده بمونه، اگر قرعه به این بچه اصابت کرد قرعه رو تکرار کنید، شطور را 20 تا کنید و همینجور اگر اصابت نکرد 30 تا کنید. و این میگن که اینا برگشتن و همینجور قرعه را کشیدن تا 9 بار همش قرعه به عبدالله اصابت کرد، برای 10 بار قرعه به شطورها اصابت کرد که حالا تعداد شطورها به 100 رسیده بود.
بله.
و از قول عبدالمطلب نقل میکنن که عبدالمطلب گفت نه من مطمئن نیستم، قرعه را باید تکرار کنیم. تکرار کردن برای دومین بار به شطورها اصابت کرد که اینجوری شد که شطورها را قربانی کردن و عبدالله زنده موند. این حاصل جریانی که صحیح. نسبت میدن با یه تفاوتهایی در تفاصیل و روایت و اونچه در سیره آمده. اما اشکال این قضیه اینه که اولا این سند درست حسابی نداره. در بین سیره نویسا ابن هشام که در واقع از ابن اسحاق گرفته سندی ذکر نمی کنه، میگه که اهل علم یعنی دانشمندان چنین گفتن، چون خودش هم مطمئن نبوده میگه والله اعلم، اما اولش والله اعلم را کنارش میذاره، سند درستی نداره. از طرف دیگه با نشانه هایی که از عقل و درایت و توحید و یکتاپرستی عبدالمطلب داریم و در جای خودش مسلمه، بسیار بعید به نظر میرسه، یعنی اصلا قابل قبول نیست عبدالمطلب با اون درایتش با اون عقلش با اون تدبیرش مثلا بره از یک زن عرب جاهلی که کهانت میکرد مثلا از او کسب تکلیف کنه. از طرف دیگه قرار بوده این را در برابر بت ذبح کنن، عبدالمطلب موحد بوده با بت پرستی مبارزه میکرده در همون زمان سیاه آلوده زمان جاهلیت. عبدالمطلب 10 تا سنت داشته که یعقوبی نقل میکنه بعدا اینا جزء سنت های اسلامی شد، مثلا از مخالفین دختر کشی بوده، عمل به نذر و عهد و اینا را واجب می دونسته، طواف را عبدالمطلب 10 بار کرد و ازدواج با محارم را عبدالمطلب اون زمان تحریم کرد و از اینجور چیزا. از طرف دیگه یه اشکال دیگه اینه که اینجور که سیره نویس ها نقل می کنن قرار بوده این را در برابر بت قربانی کنه که با یکتا پرستی حضرت عبدالمطلب جور نمیاد. بنابه اصلا مشروعیت این کار محل بحثه، این مشروعیت نداره کسی بچهش را بکشه و نذر کنه در راه خدا بکشه. اصلا چنین نظری معلوم نیست مشروعیت داشته باشه. ممکنه به ذهن کسی یک کسان بیاد که پس حضرت ابراهیم چرا میخواست پسرش را در راه خدا قربانی کنه؟ جوابش اینه که اون دستور خداوند متعال بود و اون دستورم آزمایشی بود. نه. از اولم قرار نبود اسماعیل قربانی بشه، منتها حضرت ابراهیم اطلاع نداشت.
نه.
امر آزمایشی بود و میزان تسلیم حضرت ابراهیم قرار بود از این را به دست بیاد و مشخص بشه و معلوم شد که حضرت ابراهیم تسلیمه. این امر آزمایشی بوده و این هم تفاوت زیادی داره با کاری که حضرت ابراهیم انجام داد. و اما اون چه به صورت روایت نقل شده در ملای حضرالفقی، این هم اشکالات سندی داره. مرحوم استاد علی اکبر غفاری رحمت الله علیه در تعلیقه که برای ملای حضرالفقی نوشته در همون جلد سوم صفحه 89 اشکالات این روایت را ایشون عالمانه مطرح کرده و از مورخان ما مرحوم استاد علی دوانی هم کتابی داره به نام تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، به صورت مبسوط در این باره بحث کرده و در 12 تا اشکال محتوایی و سندی که بعضی ها را من عرض کردم مرحوم استاد دوانی در اون کتاب مطرح کرده. جنبندی میکنم این جریان با این کیفیتی که نقل شده قابل قبول نیست و اشکالات سندی و محتوایی متعددی داره.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنونده گرامی سوال کننده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشم.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله.
جناب استاد پیشوایی، در ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی یکی دیگر از عزیزان شنونده سوالی رو فرستادن به صورت کتبی، من خدمت شما اینو قرائت میکنم. این شنونده گرامی پرسیدن که جنگ حنین چرا به وجود اومد، چرا اتفاق افتاد، جزئیات این جنگ چی بود، در چه سالی بوده و مسلمانان با کیا جنگیدن در این جنگ حنین؟
این جنگ بعد از فتح مکه رخ داد، به فاصله کمی بعد از فتح مکه رخ داد،
یعنی سال 8.
بله، و چون فتح مکه سال 8 بوده پس این از حوادث سال 8. این جنگ با قبیله حوازن عمدتاً رخ داد که قبیله حوازن با همکاری قبایل ثقیف، نصر، جوشم، سعد ابن بکر، همون قبیله حلیمه سعدیه، با این قبایل پیش آمد. توضیحش از این قراره که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بعد از فتح مکه که میگن 20 ماه رمضان سال 8 سال 8 هجرت رخ داد، بعد از اینکه مکه فتح شد حضرت 2 در مکه اقامت کرد رسول خدا با مسلمانا که 10,000 بودن و 2 اقامت کرد و اوضاع شهر را سر و سامان داد و دستور داد که هر کس در خانهش بت داره بت‌ها را بشکنه چون بعضی از بت‌ها خانگی بوده، شخصی بوده، ولی بت‌های بزرگشون عمدتاً کنار کعبه بوده که اونا را مسلمان‌ها شکستند. حضرت فرمود که هر کس در خانه بت داره بت‌هاشون رو بشکنن. یعنی دوران بت‌پرستی دیگه گذشت و افراد و نیروهایی را فرستاد به اطراف مکه که هر جا بت‌خانه بوده خراب کنن و بت‌ها را بشکنن. در این دو هفته اطلاع رسید که قبیله حوازن به فرماندهی مالک ابن عوف نصری، حوازن با هی دو چشمه و زیره، گزارش رسید از طریق عوامل اطلاعات رسول خدا به حضرت که قبیله حوازن به فرماندهی مالک ابن عوف نصری با همکاری چند قبیله دیگه از جمله قبیله ثقیف با سه سنخت، قبیله ثقیف، قبیله نصر، قبیله جشم، قبیله سعد ابن بشر که نا ساکن حوالی طائف بودن. طائف امروز هم هست، شهریه در عربستان نزدیک مکه است. اینا هم حوالی طائف ساکن بودن. خبر رسید به رسول خدا که اینا میخوان به مکه حمله کنن. و این خیلی عجیبه، یعنی معمای در برای تحلیلگران تاریخ اسلام که اینها با چی تحلیلی در این مقطع زمانی، این قبایل با چی تحلیلی در این مقطع زمانی به فکر جنگ با مسلمان ها افتادن. اونم مسلمان هایی که با 10,000 نفر آمدن مکه رو فتح کردن.
بله.
مسلمان ها الان در موضع قدرت هستن. اگر در گذشته دشمنان دیگه‌ای غالباً به مسلمان حمله می‌کردن، به دلگرمی مکه بود، به دلگرمی مشرکان مکه بود، چون مکه ستاد هماهنگی، ستاد مشترک همه دشمنان اسلام و مسلمان‌ها بود. اینا هدایت می‌کردن، ساپورت، به قول امروزه ساپورت می‌کردن، پشتیبانی می‌کردن. خب حالا که این ستاد مشترک خب سقوط کرده، قریش با این خفت و خاری ذلیل شدن و مسلمان ها فاتحانه وارد شهر شدن. واقعا مورد سوال هنوزم جای، یعنی جوابش روشن نشده، یعنی به نظر میرسه بسیار اشتباه تاکتیکی کردن این فرماندهان سپاه هنین. حال چرا به این میگن هنین؟ برای اینکه نهایتا جنگ در دره اتفاق افتاد که اسمون دره هنین بود. به این مناسبت اسم این جنگ هنین مونده. خیلی از جنگ ها به نام و محلی که درش اتفاق افتاده مشهور شده. اینا یه اشتباه اینجا کردن. اشتباه بزرگ دیگه کردن این بود که تمام اموالشون و دامهاشون و حیواناتشون و زنان و بچه هاشون هم آوردن به میدان جنگ. بعضی از بزرگان اون قبایل که تجربه نظامی و درایت نظامی داشتن به مالک ابن عوف گفتن که این زن و بچه را نبر. گفت نه، باید ببریم و نیروهای ما بدانن که اگر عقب نشینی کردن زن و بچه شون اسیر میشه. به نظر میرسه این هم اشتباهی بزرگی،
خاصی حالت حماسی
حماسی سربازانشون سر غیرت بیان دو اینا. این دوتا اشتباه، یکی از نظر انتخاب زمان جنگ، یکی از زن که اموال و دارایی و دام و حشم و زن و بچه هاشون هم، یعنی با کل هستیشون آمدن به جنگ مسلمان که 10,000 نفر رزمنده در اختیار رسول خدا هست. بررسی غزوات و جنگ هایی که برای مسلمان ها پیش آمد نشون میده که رسول خدا از بعضی از تاکتیک های نظامی استفاده میکرد و اینا خیلی مؤثر بود در پیروز مسلمان ها. از جمله خیلی جاها رسول خدا دشمن را غافلگیر میکرد یا ابتکار امر را در دست میگرفت و حمله پیش دستانه میکرد و دشمن را در موضع انفعال و حمله قرار میداد. اینجا هم که اطلاعات اولیه به رسول خدا رسید، حضرت بعد افراد را فرستادن به مسیر به سمت طائف. گزارش بعدی هم تایید کرد که بله اینا داره میان به سمت مکه. رسول خدا اجازه نداد که اینا دیان تا مکه. آماده کرد لشکر اسلام را که 10,000 نفر بودن، 2,000 نفر هم در مکه بعد از فتح مکه مسلمان شده بودن. اینا هم اضافه شدن به اینا، مجموعا شدن 12,000 نفر. رسول خدا جوان به نام عتاب ابن اسید را حاکم مکه قرار داد. با این 12,000 نفر تشریف بردن، حرکت کردن به سمت طائف و یک روز در تاریکی و روشنایی صبح در مسیر طائف رسیدن به یه دره بزرگی به نام هونین. نگو دشمن آمده اینجا قبلا شبانه کمین کرده، سربازار نشونو بردن، این سربازار رزمنداشون مخفی شدن پشت سنگا در شیار دره ها، استتار کردن در کل بستر دره، مخفی شدن اینجا و مسلمان نمیدونستن. مسلمان ها بی خبر از این برنامه وارد دره شدن. اینا ارتش اسلام که وارد دره شدن، اینا ناگهان از پشت کمینگاه ها و مخفیگاه هاشون بیرون آمدن و حمله غافلگیرانه به ارتش اسلام کردن و سازمان و آرایش نظام اینا به هم زدن. مسلمان ها غافلگیر شدن و برعکس جنگ احد که اول پیروز شدن بعد شکست خوردن، اینجا اول شکست خوردن بعد پیروز شدن. مسلمان ها شکست خوردن، غافلگیر شدن و پراکنده شدن، عقب نشینی کردن و نموند همراه رسول خدا جز تعداد بسیار کم و در رأس اون امیر المؤمنین علی علیه السلام پیشا پیش رسول خدا می جنگید. عباس عموی رسول خدا سمت راست رسول خدا می جنگید. فضل ابن عباس پسر یکی از پسر عباس سمت چپ رسول خدا استاده بودن، مقاومت کرد رسول خدا. در جاهایی که نقش فرماندهی رسول خدا بسیار برجسته بوده که اینجا بوده که حضرت مقاومت کرد، استادگی کرد، فرمود که به این فراری ها یادآوری کنید بیعتی را که با من دارم. فرمود اما عباس اینا را چیز کن، صدا کن برگردن، من پیغمبر خدا هستم، ما اینجاییم، ما زنده ایم، اینا صدا کن برگردن. عباس صدا کرد گفت ای اصحاب بقره، ای اصحاب بیعت شجره، یعنی شما برگردید، مسلمان هستید، رسول خدا اینجا زنده است. این مقاومت رسول خدا صلی الله علیه و سلم با ایده کم و اینکه مسلمان ها شنیده هنوز رسول خدا زنده است و هسته اصلی ارتش اسلام و فرمانده پابرجاست، دلگرم شدن، غافلگیر شده بودن، دلگرم شدن، برگشتن و جنگ شکل تازه پیدا کرد و این بار مسلمان ها فاتح شدن. مسلمان ها فاتح شدن و فتح نمایانی نصیب اینا شد. تاریخ غنایم عجیبی در این جنگ ثبت کرده که در هیچ یک از جنگ ها اینقدر غنایم و اینقدر اسیر دست مسلمان ها نرسیده بود. میگن 6,000 نفر اسیر گرفتن از اینا و 40,000 گوسفند و هزاران شتر و مقدار زیادی طلا و نقره که آمار دقیقش در تاریخ ها هست دست مسلمان ها افتاد. قرآن مجید قضیه این جنگ را در سوره مبارکه توبه آیه 25 و 26 نقل میکنه. میفرماید که اول آیه 25 اینه: ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خداوند متعال شما را در موارد متعددی یاری کرده، از جمله در هونین، شما را اسم هونین را خداوند متعال میبره، از جمله شما را در هونین یاری کرد. از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، این نشون میده که مسلمان ها اول به کثرتشون مغرور شده بودن، از اول که از مکه حرکت کردن این سپاه 10,000 نفری گفتن دیگه ما شکست ناپذیریم. قرآن مجید میفرماید شما اینجا دچار غرور شدید، حواستون باشه، غرور آسیبه، بعد از این به این ظواهرنا مغرور نشید. کثرت شما و فزونیش سپاه شما شما را مغرور کرد ولی به درد شما نخورد، شکست خوردید، اما اینجا امداد غیبی به داد شما رسید. به تصریح قرآن مجید اینجا خداوند متعال امداد غیبی کرد به مسلمان ها. بنابراین در قرآن مجید قضیه اینجا در آیه 25 و 26 سوره توبه نقل شده.
بله بسیار خوب استفاده کردیم جناب استاد پیشوایی. من هم سعی کردم که کمتر صحبت کنم و بیشتر هم خودم و هم شنوندگان گرامی از بیانات شما استفاده کنیم. تشکر میکنم. پاسخ این سوال رو هم شنیدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی کد 189 بفرمایید.
ببخشید می‌خواستم سوال کنم از جناب پیشوایی در مورد حضرت قاسم علیه السلام، می‌خواد در مورد تاریخشون بگن، چون مثلا در نزدیکی محل ما عروسی خاصی می‌گیرن برای ایشون در این ایام. می‌خواستم ببینم اصلا جریان عروسی ایشون راسته یا مثلا بعضی هم انکار میکنم میگه اصلا کربلا جای این حرفا نبوده، ولی بعضی هم میگه حتی امام حسین ایشون رو به عقد نمیدونم کی در آوردن روی همین عروسی حضرت قاسم بیشتر مانور میدن و صحبت میکنم. میخوام جناب پیشوایی اگه امکان داره در مورد این مسئله صحبت کنن، یه مقطعی هم که خیلی جامع و کاملا باشه اگه امکان داره برای ما معرفی کنن. تشکر میکنم. خدا حافظ.
ممنون. خدا نگه.
خب ما هم تشکر میکنیم از این خواهر بزرگوار. جناب استاد پیشوایی در حقیقت چند قسمت داشت سوال این شنونده گرامی. اولا درباره خود حضرت قاسم فرموده بودن که مطالبی برامو بفرمایید و بعد جریان عروسی ایشون در کربلا. حالا هول و هوش این جریان مطالبی گفته میشه، عروسی میگیرن در شبیه خانی ها، در تعزیه ها و بالاخره در منابر.
ظاهرا سوال ایشون در مورد اما عروسی حضرت قاسمه. حضرت قاسم سلام الله علیه فرزند امام مصطفی سلام الله علیه بوده و در کربلا مراهق بوده، یعنی نزدیک بلوغ بوده.
بله.
مثلا نزدیک 15 سالگی بوده و عروسی حضرت قاسم که این خواهر گرامی فرمودن مدرک معتبری نداره از نظر تاریخی. در یکی از برنامه‌های قبلی شاید فاصله زمانش تا حالا زیاد باشه عرض کردیم که اولین بار عروسی حضرت قاسم را ملا حسین کاشفی در کتاب روضت الشهدا نوشته که روضت الشهدا و ملا حسین کاشفی مربوط به قرن دهم میشه و در کتابای پیش از روضت الشهدا چنین چیزی نیامده، تا اونجا که ما اطلاع داریم چنین چیزی نیامده و اگر چنین چیزی بوده در مدت این 8 قرن، چون مقتل نگاری از قرن دوم شروع شده، از قرن دوم که مقتل نگاری شروع شده تا قرن دهم چطور میشه در ظرف 8 قرن یه قضیه در هیچ کتابی نیاد، در هیچ کتاب ذکر نشه، نزدیکان به حادثه این را ذکر نکنن و مثلا برای بعد از 8 قرن یکی چی کنه. مولا حسین کاشفی برای اولین بار در روضت الشهدا نوشته و از طریق روضت الشهدا مشهور شده در ایران، چون روضت الشهدا اولین کتاب فارسی بوده که در خصوص مقتل نیست. روضت الشهدا موضوع کتاب روزت شهدا ابتلاعه، یعنی گرفتاری و مهنت برای انبیا و اولیا. از حضرت آدم و انبیا گذشته شروع میشه، میگه که شروع میکنه میگه همه اینا اهل ابتلا بودن، همه اینا مبتلا شدن و گرفتار شدن، مصیبت براشون پیش آمد اینها، تا نوبت میرسه به امام حسین سلام الله علیه. بنابراین این به از نظر مقتل نیست، ولی به نوبت که به امام حسین سلام الله علیه میرسه بنابراین قضیه عاشورا اینا نقل میکنه. چون اولین کتابی بوده که به فارسی مقتل امام حسین هم درش بوده نوشته شده، این خیلی اون زمان مشهور شده و جا افتاده و اصطلاح روزخان هم از همون زمان مونده.
کتاب روزت
شده هم بل میگفتن روزت و شهدا خان، یعنی زاکرین و روزخانا این کتاب را می بردن بالای منبر از اون می خوندن. می گفتن روزخان آمده، یعنی روزت و شهدا خان آمده. و این
رایج شده، در ایران مشهور شده و از طریق این کتاب عروسی حضرت قاسم در ایران از اون زمان مشهور شده و چون مشهور شده میخوندن و حالا هم گاهی گویا میخونن، بنابراین بر اساس این تذیه هم درست کردن، بر اساس این شبیخانی هم درست کردن. جنبندی میکنم مدرک معتبر تاریخی نداره و همجور که خودشون هم اشاره کردن از نظر عقلی هم بسیار بعید به نظر میرسه حضرت امام حسین سلام الله در اون گرفتاری حالا چی کنه، عقد اجرا کنه، با توجه به این که قاسم حالا یه ساعت دیگه مثلا میخواد شهید بشه، دخترش را برای او تزویج کنه، عقلم این را نمیپذیره. البته بعضی از علمای ما طرفداری میکنم یه مثلا چه اشکال داره، ولی نوعا مورخان این را قبول ندارن. این اجمال قضیه.
بله، حالا در بخش دوم سوال این عزیز شنونده این بود که مقتل معتبری یا مقتل خوبی رو هم اگر میتونید معرفی بفرمایید، هرچند در برنامه هفته گذشته
بله
به این مسئله تندزه پرداخته
شد. در برنامه هفته گذشته بله معرفی کردیم. ایشون میتونن به کتاب نفس المهموم مرحوم حاج شیخ عباس قمی مراجعه کنن، اگر عربی بلد نیستن به ترجمه نفس المهموم یعنی دمع و سجوم میتونن مراجعه
کنن، از علامه شعرانی،
از علامه به قلم علامه مرحوم علامه ابوالحسن شعرانی، میتونن به لحوف مرحوم سید ابن طاووس یا ترجمه فارسیش مراجعه کنن
انشاءالله. تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، از این که ما رو تا این لحظه همراهی فرمودید از شما هم بسیار بسیار متشکر هستیم. به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدواریم که در هفته های آینده باز هم توفیق خدمتگذاری به شما نصیبمون بشه. من همونطور که وعده کرده بودم شماره تلفن رابطه عمومی شبکه معارف رو اعلام بکنم، عزیزان یادداشت کنن، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251، که از این طریق میتونید سوالات کتبی خودتون رو مطرح کنید. همکاران ما در رابطه عمومی شبکه معارف انشالله سوالات شما رو به دست ما خواهند رسوند. خدا یار و نگهدارتون باشه. التماس دعا.
Ba-da-da.